ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. قطعنامه افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در شورای امنیت تصویب شد. وزارت بهداشت غزه تعداد کشته شدگان جنگ غزه را فراتر از 20,000 تن اعلام کرد. و تعداد کشته شدگان در تیراندازی دانشگاه چارلز به 14 تن رسید. درود بر شما خانم ها آقایان، کیان منوی هستم. سرانجام پس از یک هفته تأخیر در رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تصویب شد. قطعنامه افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه که از سوی امارات متحده عربی تهیه شده بود، 13 رأی مثبت گرفت. روسیه و آمریکا به این توافق رأی ممتنع دادند. این قطعنامه خواستار اقدامات فوری برای اجازه دسترسی ایمن بدون مانع و گسترده به کمک بشردوستانه و ایجاد شرایط برای توافق پایدار جنگ است. توقف پایدار جنگ است. ایالات متحده و اسرائیل با آتش بس مخالف هستند و معتقدند این توقف تنها به نفع گروه افراطی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت بهداشت غزه روز جمعه اعلام کرد تعداد کشته شدگان جنگ اخیر در غزه از مرز 20,000 تن گذشته است. این رقم در صورت تایید نزدیک به 1% از کل جمعیت فلسطینی‌های ساکن نوار غزه را شامل می‌شود. پیش از این گفته شده بود تقریباً 2/3 کشته شدگان زن یا خردسال بودند. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، همچنین تعداد زخمی شدگان در جنگ را فراتر از 50,000 تن عنوان کرده است. لازم به توضیح است که آمار وزارت بهداشت فلسطینی تمایزی بین تلفات غیر نظامیان و اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی قائل نمی‌شود. اسرائیل گفته تا زمان محو حماس از نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی در دست این گروه افراطی، به جنگ ادامه خواهد داد. در پی تیراندازی روز پنجشنبه در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ که منجر به کشته شدن 14 تن شد، پلیس این کشور از افزایش تدابیر امنیتی به ویژه در روز جمعه خبر داد. پس از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک، روز شنبه در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام شد. عصر پنجشنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز 14 تن را کشت و دست کم 25 تن را مجروح کرد. وضعیت 9 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. پلیس جمهوری چک میگوید فرد مهاجم که پس از این حمله خودکشی کرده مشکلات روانی داشته است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز جمعه با دفاع از آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی آن را تذکر لسانی می‌نامند، اذعان کرد که افراد تذکر دهنده به صورت سازماندهی شده به خیابان‌ها گسیل شدند. عبدالحسین خسروپناه افزود این حرکات نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هماهنگی وزارت کشور صورت می‌گیرد. پیشتر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده بودند حضور افراد موسوم به حجابان در اماکن عمومی برای اعمال حجاب اجباری امری خودجوش و مردمی است. فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی و مخالف جمهوری اسلامی که به تازگی جراحی قلب باز کرده، همچنان از مرخصی پزشکی لازم محروم است. این در شرایطی است که خانم سپهری همزمان از چند بیماری دیگر نیز از زندان رنج می‌برد. خانم سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل بی‌کفایتی است. او 59 ساله است و با چند اتهام به 18 سال زندان محکوم شده. بنیامین صدر در گفتگو با اسقر سپهری، ساکن آمریکا، از او درباره آخرین وضعیت خواهرش فاطمه سپهری و دو برادر زندانی او پرسیده است.
آقای من خانم سپهری، هفت مهر یک عمل قلب باز باشه. ایشون گفته بودن که عمل قلب باز حداقل باید 3 ماه مرخصی بدن تا در خونه استراحت. در بیمارستان که بستری بود، بعد ایشون رو گفتم ما میخوایم برگردونیم زندان. تلاش کردیم، آخرش کمیسیون پزشکی گفتن 1 هفته مرخصی میکنه. اون 1 هفته هم 3 روزش تو زندان بود، 3 روزش بعد دوباره در بیمارستان بود و میگفتن حالا یا کرونا گرفته یا آنفلانزا. به هر حال فقط 1 شب تونستیم بیاریم که باز دوباره اومدند و برگردیم. و از اون موقع تحت اون شرایط روانی و استرس زندان، همچنین این موضوع داروها که باید به موقع برسه، بحث تغذیه، تمام اینها برای ما نگران کننده بوده. ایشون یه عمل دستی رو هم اردیبهشت ماه داشتن روی دست چپش. دکتر در مرداد امسال گفته بود باید یک MRI انجام بدن که 3 ماه به تأخیر انداختن، تا این چند هفته پیش بالاخره MRI از دستشون گرفتند و دکتر گفت شرایط جسمیشون فعلا خیلی ضعیف هست و وضعیت دستشون هم خیلی نگران کننده هست. حالا در ملاقات با خانواده دیده بودن که دستشون اصلا با باز و بسته کردن براشون خیلی مشکل هست. و از 2 هفته پیش دوباره ضربان قلبشون رفته بالا و ایشون رو به بهداری زندان که منتقل میکنن با خاطر امکانات محدود فقط در حد یه سری داروهایی که گفت به شدت خواب‌آور هست، یعنی ساعت‌های زیاد فقط میخوابه. این وضعیتی هستش که ایشون در اون قرار داره. همچنین خود مقامات زندان که با همون دستور مقامات امنیتی هست، ایشون رو بسیار آزار و اذیت میکنن. مثلا هر موقع میخوان تلفن رو قطع میکنن، یا 2 تا برادر دیگه من در زندان هستم، ملاقات با برادرام مانع تراشی میکنن. یا خود هم فضای زندان رو خیلی فضای بدی هست، خصوصا من برای آدم که تازه عمل قلب باز انجام داد. 28 آذر هم که ملاقاتی داشتن با خانواده گفته بودن که دچار خشکی چشم شدن. شرایط برای ما خیلی نگران کننده است. ما خواستاریم هستیم که از من ایشون حداقل به مرخصی بیاد که ما بتونیم پیگیر درمانشون باشیم.
شما اشاره کردین که 2 برادر دیگر شما هم هنوز زندانی هستن. میشه توضیح بدید، یعنی هم اسمشون رو بگید هم یک توضیح بدید درباره وضعیت اونها؟
برادرم محمد حسین سپهری و برادر دیگرم حسین سپهری. همون مهر ماه که خواهرم به بیمارستان قائم منتقل شد برای ناراحتی قلبی، رفته بودن تا پیگیر وضعیت ایشون بشن که در هم بیمارستان اینها رو بازداشت کرده بودن. ما واقعا نمیدونیم اتهامشون چی هست. از اون موقع تا حالا حدود 3 ماه که میگذره هر 1 ماه میان رو بازداشت اینها رو تمدید میکنن.
یعنی هیچ اتهامی هم درباره برادران شما و خانم سپهری عنوان نشده؟
واقعا هیچ اتهامی هم وجود نداره. من رفته بودم پیگیر وضعیت سلامتی خواهرم باشن تو بیمارستان. یه هفته اول رو در اطلاعات زندان بودن، بعد از اونم به زندان وکیل‌آباد منتقل شدن و هر 1 ماه دارن بازداشت اینا رو تمدید میکنن. تلاش کردیم که اونا هم وثیقه بذاریم آزاد بشن که نگذاشت.
گفتگوی بنیامین صدر در گفتگو با اسقر سپهری ساکن آمریکا، برادر خانم فاطمه سپهری و 2 برادر زندانی دیگر رو میشنیدید. به تازگی در لاهور پاکستان از باران مصنوعی در تلاش برای کاهش سطح آلودگی شهری استفاده شده. شهر لاهور مرکز استان پنجاب در شرق این کشور با بیش از 13 میلیون جمعیت یکی از بدترین کیفیت‌های هوا در جهان را داراست. در گفتگو با منصور سهرابی کارشناس اقلیمی در مورد نتیجه این آزمایش در شهر لاهور پرسیدم.
ببینید، اصولا برای اینکه ما یک بارندگی مصنوعی داشته باشیم باید شرایطی هم فراهم بشه، این باید ابری وجود داشته باشه که رطوبت کافی داره در اون منطقه. بعد بخوایم این کریستال های یخی که لازم هست برای تشکیل باران و اینها را غلظتش رو بالا ببریم یا افزایش بدیم یا به وجود بیاریم، اگر شرایط مهیا نباشه اصولا کار عبثی هست. و مسئله بسیار مهمی که وجود داره مسئله وزش باد و اینکه به چه سمتی خواهد بود، با چه سرعتی خواهد بود، چون بوده در جاهایی از دنیا که اومدن باران مصنوعی تولید کردن به اصطلاح، ولی ابر رو بارور کردن اون تا ابرها در یه جای دیگه حتی منجر به سیلاب شده. اصولا از روش های مختلفی میشه استفاده کرد، یا از روش هوایی که در آسمان با ابر و حالا با مواد مانند یودید نقره هست، یا اینکه میتونن از اوره گاهن استفاده میشه از دی اکسید کربن منجمد استفاده میشه، یا از زمین هم میشه گاهی در ارتفاعات در جاهایی که ابرها خیلی نزدیک هستن میشه اونها رو بارور کرد. آنچه که در لاهور پاکستان انجام شده در نقاط مختلف در آسمان باروری صورت گرفته و این میتونه هم مفید باشه برای بعضی از شرایط، هم میتونه منفی باشه. یعنی بستگی به میزان آلایندگی و نوع آلایندگی داره که شما با چه نوع ترکیباتی در هوا روبرو هستید که میخواهید یک فرایندهای شیمیایی در اونجا انجام بدید. چون اصولا وقتی بارندگی صورت میگیره اون ترکیباتی که ما جزء ترکیبات آلاینده میشناسیم با بخار یا ذرات آب میتونند یک فعالیت های شیمیایی داشته باشن، واکنش های شیمیایی داشته باشن که یک مواد جدید یا گاه هم میبینید تولید میکنن که منجر به باران های اسیدی میشه. لذا اینجوری نیست که ما بتونیم برای همه اشاره، منطقه در لاهور پاکستان در نقاط کوچیکی انجام شده، قسمت های کوچیک بوده و ظاهرا هم آنچه که در گزارش ها هست زیاد هم منفی نبوده. یعنی اینجوری اگر بگیم که الان میتونه تا حدود این وضعیت رو تغییر بده.
آقای سهرابی، وضعیت های اقلیمی کشورهای مختلف فرق میکنه، این هدیه‌ای بوده از سوی امارات متحده عربی به شهر لاهور. خب این کار رو امارات انجام داده، عربستان سعودی انجام داده، در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و ایتالیا هم انجام گرفته. در مورد ایران، بسیاری از شهرهای ایران از آلودگی هوا رنج میبرن و آیا باربرسازی مصنوعی ابرها در مورد ایران هم میتونه گره‌گشا باشه؟
ببینید، مسئله‌ای که ما داریم، مسئله ایران، آنچه که مشخصه و ارزیابی‌هایی که بعضی از پژوهشگران در داخل و خارج انجام دادند و نوع آلودگی شهرهای اخیراً که ایران باش درگیر هست و بررسی کردند، مسئله دیوکسید گوگرد بسیار زیاد است که ناشی از هم مازوت سوزی میتونه باشه، هم ناشی از گازوئیل. بسیاری از میبینیم نیروگاه ها مازوت سوزی دارن و بسیاری از صنایع از سوخت مازوت استفاده میکنن یا از گازوئیل، و خودروهای بسیاری هم هستن که از گازوئیل استفاده میشه در ایران. خود این اکسیدهای گوگرد یکی از عوامل بسیار خطرناکی هستن برای تشکیل باران اسیدی که میتونه خیلی خطرناک باشه. به هیچ عنوان با این وضعیت آلودگی و این شرایطی که ما در ایران داریم، بارورسازی ابرها نمیتونه مشکل رو حل بکنه. حالا در حالت کلی، یعنی آلودگی رو، ما ممکنه آلودگی هوا را در اون لحظه از بین ببریم، مثلا دیگه هوا آلوده نباشه، ولی یک آلودگی دیگه ایجاد کرده ایم که مخصوصا این قطرات آبی که حاوی اکسیدهای گوگرد هستند و در واقع اسید تشکیل داده اند، یعنی یک نوع اسید سولفوریک در واقع تشکیل میشه، به محض برخورد با خاک فرایندهای شیمیایی دیگه انجام میشه که میتونه به شدت برای خاک آلاینده باشه و مشکلات عمده‌ای رو در خاک به وجود بیاره. یا اگر وارد آبهای ما بشه، باز میتونه مسئله آلودگی آبها رو به بار بیاره. برای رفع آلودگی هوا میتوان از روش‌هایی که خیلی هم هزینه بر نیستن در ایران استفاده کرد که بارها بنده اشاره کردم حاکمیت اراده‌ای برای حل موضوع آلودگی هوا در ایران نداره.
منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی، در مورد تلاش برای پاکسازی هوا در شهر لاهور به وسیله ایجاد باران مصنوعی توضیح میداد. شهر لاهور همطور که میدونید مرکز استان پنجاب در شرق پاکستان هست و حدود 13 میلیون جمعیت داره و یکی از آلوده ترین شهرهای جهان هست. و اینکه علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از مسکو گفته است که بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت خارجه روسیه به گفته او باعث تأسف است. سخنان آقای ولایتی واکنش به بیانیه مجمع همکاری کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سگانه در خلیج فارس است. در این بیانیه بر ضرورت حل مناقشه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل تأکید شده است. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها ساعت 00:30 12:30 به وقت تهران.